نشون اسم قشنگت میونه دفتر من. من فراموش کرده بودم همه روزای خوب، اومدی آفتابی کردی تن سرد غروب، و عشقت به من داد عمر دوباره، معجزه با تو فرقی نداره. تو خالق من بعد از خدایی، از خلوت من تنها صدایی. به عشق تو زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی، دوباره زنده کردی.
سلام، به ساعت سوم برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. امروز در این ساعت من گلناز اسفندیاری با برنامه‌های اندیشه‌های نو در تاریخ معاصر ایران، بررسی‌های تاریخی و ایران و گفتگوی تمدن‌ها در کنار شما خواهم بود. در برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران بخش دیگری از خاطرات حاج سیاح، اندیشمند دوره ناصری را می‌شنوید. در برنامه بررسی های تاریخی دکتر غلام حسین میرزا صالح پژوهشگر نگاهی دارد به تاریخ افغانستان. برنامه ایران و گفتگوی تمدن ها هم به اجلاس یونسکو و سخنان ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه اختصاص یافته است. برنامه ها را با اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران و بخش دیگری از خاطرات حاج سیاح، اندیشمند دوره ناصری و آغاز دوره مشروطیت شروع می کنیم. در این بخش از خاطرات حاج سیاح به دو ارزیابی منفی از ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه، پادشاهان قاجار پرداخته می شود. این برنامه بر اساس پژوهش دکتر جواد طباطبایی تنظیم رادیویی شده است. نازی عظیما.
اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران.
حاج سیاح در مجموع ناصرالدین شاه را مردی ضعیف النفس، تابع هوا و هوس، کوتاه بین و بی اعتنا به مصالح کشور توصیف می کند و در جایی از خاطرات خود در عبارتی کوتاه اما با معنا درباره او می نویسد که شاه زن پرست بود و مرد دوست نبود. برخی اطرافیان را که جوان، بیرحم و مقرور بودند مقربتر می داشت و از مردمان عاقل و پیران مجرب خوش نداشت. و آنگاه می افزاید ملاها محض اینکه به او تعرض نکنند در همه جا مسلط بر مردم شده اقتدار زیاد پیدا کردند. گرچه از اقتدار آنان دلتنگ بود لکن مدارا می کرد، چون مقصودش کار اساسی نبود. همینقدر مایل بود که در زمان خودش خوش بگذراند و چیزی و کسی اسباب عیش و راحت او را منقص نگرداند. ارزیابی حاج سیاح از مظفرالدین شاه از آنچه از گفته های او درباره ناصرالدین شاه آوردیم بدتر است. در نوشته های برخی از روشنفکران واپسین دهه دوره ناصری از مظفرالدین شاه که در تبریز در مقام ولایت عهدی بود به خوبی یاد شده است. این گروه که از نزدیک شاهد نابسامانی های عصر ناصری بودند به ولیعهدی امید بسته بودند که گفته می شد مردی ملایم و سلیم النفس است، و به ویژه آنان در این توهم بودند که او با سلطنت مشروطه سر سازگاری خواهد داشت. حاج سیاح که خاطرات خود را حتی اگر پیش از پیروزی مشروطه خواهی نوشته باشد اما به هر حال پس از آن تنظیم کرده است، از مظفرالدین به خوبی یاد نمی کند و سلطنت او را به لحاظ آسیب‌هایی که از سوء مدیریت شاه و اطرافیان بر انسجام اجتماعی و نظام اقتصادی ایران وارد شد در مقایسه با فرمان روایی ناصرالدین شاه سخت مضر می داند. با به دنبال قتل ناصرالدین شاه، تومار سلطنت 50 ساله او نیز در هم پیچیده شد و با انتقال ولیعهد از تبریز به تهران، دست تطاول اطرافیان او که دهه‌هایی در انتظار غارت و چپاول بودند، بر جان و مال مردم گشوده شد. حاج سیاه می نویسد: مظفرالدین شاه که از مصالح مملکت و صرفه دولت اطلاعی نداشت و گویا در کتاب ها خوانده بود سخاوت چیز خوبی است، اطرافیان گرسنه طماع خونخوارش کمر بستند که دخل مملکت را بلعیده ثروت بزرگ فراهم کنند و در سر خوردن مال دولت و ملت در تقرب و تقدم با یکدیگر مخالفت و غرض ورزی آغاز کردند. فرمان فرما به کار خود قناعت نکرده به هر کار دخالت نمود، وزیر داخله با او معارض شد. طمع اطرافیان شاه را کسی جلوگیری نتوانست کرد. دخل مملکت از عهده حرص ایشان و مخارج گزاف و بخشش های بی جای مظفرالدین شاه بر نیامده، کم کم اشیاء دولتی و افتخارات ملی را به بازار حراج و فروش گذاشتند و پرده ناموس را دریده، سابقا جریمه ها اگر 100 بود 1000 شد و رشوه ها اگر 1000 بود حرف کرور به میان آمد. حاجی رضای صراف عریضه داد که حساب امین الملک را به او واگذارند، 4.5 کرور باقی داری او را مدلل کنند. تنها یک فقره از باقی داری یا دزدی های نو حکومت یافتگان که حاجی به آن اشاره کرده، بالغ بر 4.5 کرور یا 2,200,000 تومان بود که به جیب امین الملک سرازیر شد. این امین الملک که برادر امین السلطان صدر اعظم بود، چندان اختلاس کرده بود که در کشوری که حساب و کتاب و دیوان محاسباتی در کار نبود، حاجی رضای صراف ادعا کرد که با حسابرسی میتواند 2,200,000 تومان اختلاس امین الملک را نشان دهد. در سایه انحطاط و فساد شاهی که جز هرز درایی نمی دانست، دربار ایران به گونه ای که حاج سیاه توصیف می کند به غار حرامیان تبدیل شده بود، در حالی که مظفرالدین سودایی جز تماشا خانه های فرنگستان در سر نداشت. حاج سیاه در این باره می نویسد: مظفرالدین شاه که طبیعت بچه 10 ساله را داشت، بعد از دیدن فرنگستان در سفر اول همیشه دلش برای آن عیش و نوش و تماشا و دیدن نسوان دلربا قش می کرد. اتابک هم برای اقفال و سرگرمی او و جلب اعتماد شاه به خودش، برای او پول و اسباب غفلت و عیاشی و تماشا مهیا می نمود. این پادشاه بچه طبیعت در مجالس شوخی و بازی از چه چیزها هضم کرد قلم حیا می کند. لکن عادت تاریخ و صفحه روزگار نگاه داشتن یادگار است. در تمام ایران معروف است که یک پسر کوچک یهودی را چگونه شیفته اش شده و چقدر عطاها به او کرده، قریب 100,000 تومان مال ملت بیچاره ایران را به پدر و مادر خود او بخشید. واقعا انسان چگونه بنویسد؟ معروف است گاهی در عالم نشاط و سرگرمی حکم می کرد جمع مجلسیان هم در حضور او مشغول به عیش شوند. بالجمله اصرار او به سفر فرنگستان به بهانه معالجه و حرص اتابک بر تقرب نزد این خاقان، دوباره ایران را زیر بار قرض دیگری آورده، سفر دویم را به فرنگستان به اسم معالجه شاه شهرت داد. در سال 1322 قمری بهای قله بسیار گران شد و مردم سخت در تنگ دستی افتادند و در این حال پیرایه وبا نیز بر دیگر بلاهای زمینی و آسمانی که بر مردم نازل می شد افزوده شد. اگرچه پیش از آن نیز چندین بار وبا در شهرهای ایران شیوع پیدا کرده بود، اما وبای آن سال بیشتر طول کشید و تنها در تهران 20,000 نفر تلف شدند. شگفتین که به دنبال پایان وبا مظفرالدین شاه که لذت هرزه‌درایی های نخستین سفر فرنگستان را فراموش نکرده بود بار دیگر به فکر سفر افتاد و صدر اعظم مأمور شد تا 10 کرور از روسیه قرض کند و مقدمات سفر شاه را آماده سازد. میزان سلامت عقل مظفرالدین شاه و مصلحت اندیشی او را میتوان از عبارتی که حاج سیاح از زبان او به مخالفان سفر به فرنگستان نقل کرده است فهمید. شاه گفته بود که هر کس ممانعت از این سفر من کند دشمن من است و نزد من مغضوب خواهد شد. حکمن باید از روزها قرض کرده مرا به سفر فرنگ روانه کنید. اگر این عبارت عین کلام شاه بوده باشد، باید گفت که در ارزیابی حاج سیاح که مظفرالدین شاه را به لحاظ رشد ذهنی کودکی 10 ساله می داند، اغراق راه نیافته است. حاج سیاح در مقایسه میان ناصرالدین شاه که او نیز مانند جانشین خود 3 بار به سفر فرنگ رفت و چنان که پیش از این از قول حاجی گفتیم، تنها دستاوردش از آن سفرها این بود که اندک آبروی را که برای ایران باز مانده بود نیز برباد داد، می نویسد. بعد از اینکه وبا موقوف شد، باز مظفرالدین شاه را هوای سفر فرنگ به شدت به سر افتاد. ناصرالدین شاه اگر چند سفر کرد، با فاصله و از مال خود که از مردم ایران غارت شده بود رفت و ایران را غرق قرض نکرد. مظفرالدین شاه هر سال می‌خواهد در تماشاخانه‌های فرنگ به سر برد و ایران را تمام خرج سفر و عیش خود کند. مردم ایران برای سفرهای شاه به فرنگستان که هدفی جز خوشباشی و هرزه‌درایی نداشت بهای گرانی پرداختند. سفرهایی که مانند سفرهای ناصرالدین شاه نتیجه‌ای برای اصلاح امور و ایجاد نظم و قانون نداشت. یگان پیامد سلطنت مظفرالدین شاه و دربار او که کانون بیخبری از دنیا، محل انباشت بیلیاقتی کارگزاران و جایگاه بیتوجهی به مصالح ملی بود، جز وخیمتر شدن اوضاع عمومی کشور نمیتوانست باشد. به دنبال قرضهای خارجی که صرف سفر شاه و اطرافیان او شد، بحران اقتصادی شدت بیشتری پیدا کرد. تسلط بیگانگان بر همه شئون کشور بیشتر شد و به ویژه اینکه روس‌ها از طریق سپاه قزاق عامل مهمی در سیاست ایران بودند و فسادی که همچون گندابی در همه مجاری اداری کشور جاری بود، انسجام اجتماعی ایران را بیش از پیش دستخوش مخاطره می‌کرد. اما این بحران اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پیامدی اساسی داشت که اثرات آن از محدوده سلطنت مظفرالدین شاه فراتر می رفت. به تعبیر حاج سیاح، این بحران‌ها مقدمه یک بحران خطرناکی را فراهم کرد. بحرانی که زمین ساز جنبش مشروط خواهی مردم ایران بود. او می نویسد، کم کم زمزمه شکایت از هر طرف به گوش می رسید و حرف ها که از مدت ها پیش در ایران به زبان کسی نمی گذشت یا اگر می دانستند کسی در دل دارد حرف قانون و عدل و نظم نابودش می کردند، دیده می شد که در روزنامه ها نوشته و گاه گفته می شود.
برنامه اندیشه های نو در تاریخ معاصر ایران را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. برنامه ها را با نگاهی به تاریخ افغانستان ادامه می دهیم. امروز در برنامه فوق‌العاده بررسی های تاریخی، دکتر غلامحسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، نگاهی دارد به تاریخ سیاسی افغانستان، سرزمینی که این روزها چشمان جهانیان به آن دوخته شده و حوادثی که در آن می‌گذرد، صفحات اول مطبوعات جهان و گزارش‌های عمده رادیوها و تلویزیون‌ها را به خود اختصاص داده است. دکتر غلامحسین میرزا صالح در پاسخ به پرسش‌های نازی عظیما گزاری دارد بر تاریخ پرزیر و بم افغانستان و مروری بر حوادثی که زیربنای سیاسی نظام این کشور را به وجود آورده است.
بررسی‌های تاریخی. دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
آقای میرزا صالح، افغانستان تا چندی پیش کشوری بود که در مناسبات بین المللی به ظاهر بسیار بی اهمیت بود، اما در حال حاضر به سوژه داغ و تیتر اول خبرهای رسانه های دنیا تبدیل شده. حالا گذشته از این که پخش این خبر با این ابعاد خود یکی از دستاوردهای تکنولوژی رسانه‌ای هست، اما به عقیده شما این امر ناشی از چی میتونه باشه؟
افغانستان هیچ وقت به واسطه دولت‌های حاکم بر اون از اهمیت برخوردار نبوده، بلکه این قلمرو افغانستان هست که همیشه اهمیت داشته و همین دلیل هم هست که از آغاز دوران، یعنی از زمانی که در 1945 کوروش ما افغانستان گرفت، یا فرض کنید که سال 330 قبل از میلاد که اسکندر اونجا رو گرفت، حتی در سال 250 قبل از میلاد یک حاکم یونانی داشته اونجا، در همین دوران افغان ها با علوم یونانی و ساسانی و فلسفه هندی و مکاتب مشابه آشنایی داشتند و معابد ادیان مختلف زردشتی، بودایی، شیوایی، میترایی در سراسر کشور گسترده بود. و این وقتی نظر جالب میرسه که متوجه باشیم اون زمان هم در سراسر منطقه، در سراسر قلمرو افغانستان، حکومت‌های منزوی از هم وجود داشتن. از قول وقایع‌نگاران عرب گفتن که 17 حکومت در همان زمان در افغانستان بوده و بیشتر از 1220 معبد بر اونجا دایر بوده. به رغم اون که نام افغانستان از قرن دهم در نوشته ها و کتاب ها مطرح بوده و در حدود العالم ابوریحان، فردوسی، منهاج السراج اینا اشاره کردن، تاریخ الفی، تاریخ فرشته، ابن بطوطه، همه اینها اشاره کردن، ولی برای نخستین بار به صورت رسمی در نامه مورخ 16 به قول افغانستان آگوست 1838 در یک سند ذکر شده. سند هم در واقع جوابی است که به عنوان شاه شجاع الملک، پادشاه فراری افغانستان، خطاب به وایسرای هندوستان به قول افغانستانی ها نوشته شده. اون در این نامه است که برای اولین بار نام افغانستان برده شده. در نتیجه این نتیجه بخوام بگیرم که چندان اهمیتی در سابق قلمرو افغانستان، حالا به نوعی دولت افغانستان، برای مسائل بین المللی یا سیاست خارجی نداشته. وقتی که بر اساس قرارداد پاریس ایران متعهد میشه که در امور افغانستان دخالت نکنه، با زمانی که چنین قراردادی نبوده هیچ تفاوتی از سیاست خارجی ایران نمیکنه، چون اصلا توجه ایران نمیکرد به منطقه افغانستان. بقیه کشورها هم همینطور. سه بار افغانستان از طرف مسلمین فتح شد، تصرف شد تا اسلام رو پذیرفتن. تا قبل از اون تمام این قبایل پیرو ادیان زردشتی، میترایی، بودایی، مسیحی بودن و هر کدومشان معابد خاص خودشون داشتن. همین مجسمه‌ای در بامیان بود، در واقع تعداد زیادی از این مجسمات بر اثر راهی بود که به چین، هم راه ابریشم به چین منتهی میشد، یکی از راه‌های ابریشم به چین منتهی میشد و مؤمنین در واقع در طول راه هر کدوم به معبد خودشون میرفتند و مراسم خودشون انجام میدادند. هیچ وقت در قلمرویی که به نام افغانستان میشناسیم دولت به مفهوم علمی وجود نداشته. دولت از چهار عامل تشکیل میشه. یکی از مهمترین این چهار عامل حاکمیت. افغانستان در طول تاریخش تا به امروز دارای حاکمیت مستمر نبوده است. حتی در دوران حکومت ممزارشاه یعنی از 1333 تا 73 و پیش از اون از زمان حکومت امان الله خان که در واقع دنبالش رو ظاهر شاه ادامه داد. اگر قبایل متعدد قبایل گوناگون در لوی جرگه گرد می آمدند و تصمیم مشترکی می گرفتند، برای مدتی آن تصمیم احتمالاً اجرا می شد و تا مدتی نظمی به وجود می آمد.
ممکنه توضیح بدین که مقصود از لوی جرگه چی هست؟
لوی جرگه از دو کلمه لویه و جرگه درست شده. لویه به معنی بزرگه، جرگه به معنی مجلس، پس در واقع ترکیبش میشه مجلس بزرگ.
به چه زبانی این لویه جرگه؟
به زبان پشتو.
بله میفهمم.
تا اونجا که هم به خاطرم یاد به استثنای وضع فعلی که به واسطه تهدید غرب در افغانستان به وجود اومده، فقط در زمان میرویس هست که این قبایل، حداقل بخش مهمی از قبایل، برای حمله به ایران با هم متحد میشن. افغانستان از جغرافیایی در کنار در واقع دولت‌های حداقل به نسبت افغانستان پیشرفته‌ای قرار داره. چه هند بگیرید شما، چه دولت شوروی سابق رو بگیرید، چه ایران رو بگیرید، و در خود افغانستان نشانه‌های یا در واقع پدیده‌های جدید سابقه طولانی داره. افغانستان در هیچ جنگی مشارکت نداشته. جنگ به مفهوم واقعی که بین دو دولت اتفاق بیفته. افغانستان یعنی قبایل موجود در افغانستان همیشه با مهاجمین، در واقع اینطوری بگم، بخشی از قبایل در بعضی مواقع در مقابل مهاجمین ایستادگی کرده، گاه هم پیروزی دست آورده. در سه جنگی که با انگلستان داشت در حقیقت به هیچ وجه نتونست به خواستهای خودش برسه و همیشه تابع خواستهای دولتهای معظمی بود که به نوعی چه دور چه نزدیک باشون سرکار داشت. و این در حالی است که مراکز به اصطلاح علمی و عناصر تمدنی یا نشانه‌های پیشرفت در افغانستان همزمان هست با بعضی از این کشورها که امروز به نسبت در قیاس با افغانستان پیشرفته به نظر میرسه. این اولین لیسه در افغانستان به نام مکتب حبیبیه در 1903 در کابل تأسیس میشه. در همین سال انجمن معارف در اونجا هست. مکتب حربیه در 1909 درست میشه و میتونست اساس ارتش نوین باشه، چیزی که هیچ وقت افغانستان نداشته. باز در 1909 میبینیم که اولین اتومبیل در اونجا مورد استفاده قرار میگیره. در 1913 فابریکه پشمینه بافی تأسیس میشه که از 1914 تولید میکنه، پارچه تولید میکنه. باز فابریکه برق آبی در 1907 در افغانستان نصب میشه، چندین سال بعد مورد استفاده قرار میگیره. میدونی که در افغانستان سران قبایل خودشون شاه میخونن. بعضی از اینها حتی سعی میکنن که با نوشتن تدوین کردن دستورالعمل‌های حکومتی و درباری در همون حد افغانستانی به تقلید از شیوه های غربی پردازند. یه نمونه من براتون بخونم از تاریخ افغانستان. دستورالعملی در 1111 صادر شده که به خدمه دستگاه حکومتی فرمان میده. فرمانی صادر میکنه به این شکل که نفری میز حضور و غلام بچه های خاص و حضوری بعد از این بدون لباس فراک آمدن نمی توانند. یعنی حتی برای خدمتکاران دستگاه حکومتی لباس فراک رو مرسوم می کنند. به فرمان در واقع با تایید حبیب الله خان در 1905 در کابل نشریه سراج الاخبار منتشر می شده. یعنی از هر نظر این پدیده های جدید، این دستاورت های جدید عربی در اونجا شناخته شده بوده. در مورد زنان از اوائل قرن بیستم کوشش های میشه برای اینکه نوعی حقوق مساوی برای اونها در نظر بگیرن، در مورد حجاب، در مورد تحصیلشون. منتها همون موقع هم ما با مخالفت ها روبرو هستیم، یعنی میبینیم که عناصری در مقابله با این نوع نوآوری ها به مخالفت برمیاد. کوشش هایی که امان الله خان کرد در واقع خب بی سابقه بود. دستور داد که زنان در مدرسه درس بخونن. انجمن حمایت نسوان درست کرد نشریه درسته برای زنان به نام ارشاد النسوان. این کوشش ها درست نظر من شبیه به کاری که اتحاد شوروی در افغانستان کرد و با اون مخالفت از طریق مجاهدین به اصطلاح اون روز مواجه شد. تمامی اقداماتی که این زمان ازش اس بردن با قیام شخصی به نام بچه سقا نقش برام میشه. این بچه سقا در واقع از دسامبر 1928 تا ژانویه 1929 حکومت در افغانستان دست میگیره و تمام فرامینی که در جهت تأسیس عناصر به حساب فرهنگ غربی در افغانستان داشت ریشه میبست، جوانه میزد، همه رو غیر قانونی اعلام و اصلا دریافت مالیات رو کلن باطل اعلام میکنه، چیزی که نیاز مبرم داشت هر حکومتی که به دست بیاره و با اون بتونه اصلاحی رو انجام بده. افغانستان به دلایلی که گفتیم کشوری بود منزوی و اصولا به دلیل موقعیت جغرافیاییش هیچ وقت خود افغانستان مورد حمله هیچ کشوری قرار نگرفته. کشوری در منطقه به قصد تصرف افغانستان به افغانستان لشکر نکشیده مگر اینکه خواسته باشه به جای دیگه ای بره، از افغانستان عبور کرده باشه. این قضیه از اولین حملات، یعنی از حداقل شناخته شده از زمان کوروش که بگیریم تا به امروز صحت داشته، چه در دوران صفوی ما، چه در زمان نادرشاه، چه در زمان محمدشاه، چه در زمان ناصرالدین شاه.
میرزا صالح، پس این اشغال افغانستان توسط شوروی ها رو چطوری میشه توجیه کرد؟
حمله اتحاد شوروی به افغانستان در واقع دو دلیل عمده داشت. یکی اینکه پاکس ایرانیکا از میان رفته بود، یعنی اون مدیریت فائقه‌ای که از بنگلادش تا مراکش به نوعی در منطقه حاکم بود در همون زمان از میان رفته بود. دوم اینکه روسا نگران این بودند که احتمالاً غرب در اندیشه بستن یک کمربند سبز اسلامی به دور مرزهای اتحاد جماهیر شوروی است. بنابراین دست به اون کار نابخردانه زد. اطلاع داریم که در واقع یک سال از زمانداری برژنف می‌گذشت و اتحاد شوروی در اوج قدرت امپراتوری سوسیالیستی خودش بود و حدود 400 میلیون نفر در واقع سرپرستی داشت. نتیجه نمیتونست اجازه بده که در همسایگی خودش، در نزدیکی مرزهای خودش، نظامی که برخلاف خواستهای خودش هست برقرار بشه. بنابراین با حدود 80 هزار نیروی نظامی وارد افغانستان شد و این تعداد به تا 115 هزار نفر افزایش یافت و تقریبا 10 سال در اونجا مستقر بود و به شکلی که میدونیم اونجا خارج شد. خیلی مفتزهانه طریق از روسا از دسامبر 79 داخل افغانستان شدند تا اواسط ماه می 1986 که در اونجا بودند متحمل خسارات و لطمات بسیار شدیدی شد. افغانستان برای هر کشوری که اونو اشغال بکنه هزینه در بر داره. چرا؟ افغانستان هرگز استقلال خودش از دست نداده، هرگز مستعمره نبوده مثل ایران، مثل حبشه. چرا هرگز استقلالش از دست نداده و مستعمره کشوری نشده، حتی مستعمره انگلستان؟ به این دلیل که نظر اقتصادی جذابیتی نداشته. افغانستان همیشه برای انگلستان که بزرگترین روابط رو با این داشته و سه جنگی که بین انگلستان و قبایل افغانستان صورت گرفت بیشترین حضور رو داشته، همیشه به افغانستان به عنوان یک حائل نگاه میکرد، یک دیواری که از سمت شمال و از سمت غرب مانعی باشه برای هجوم روسیه، امپراتوری روسیه به نواحی جنوب و به خصوص به هندوستان. من یک مثالی بر شما بدم در مورد روسیه. ببینید روسیه در طول 400 سال روزی 89 کیلومتر رو نیم بر قلمرو خودش افزود. این تصور